ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق هسته‌ای نباید ایران را به قدرت اتمی تبدیل کند. دو نماینده مجلس ایران اتهام تازه‌ای از فساد مالی 7000 میلیارد تومانی نسبت به دولت سابق اعلام کردند. دادگاه کنیا دو ایرانی را به اتهام استفاده از پاسپورت جعلی محکوم کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد، روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق نهایی هسته‌ای نباید به ایران اجازه دهد که در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار بگیرد. گزارش خبرگزاری آهاکی است که صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، تلفات غیر نظامیان در جنگ غزه و برنامه اتمی ایران از محورهای اصلی مذاکرات باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو بوده است. بنیامین نتانیاهو روز 7 مهر در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را خطری بزرگتر از گروه خلافت اسلامی توصیف کرده بود. در ادامه موارد فساد مالی منتسب به دولت محمود احمدی نژاد، دو نماینده مجلس ایران میگویند که 3 صراف در سال 90 با استفاده از رانت و با همکاری بانک مرکزی در دولت پیشین 7000 میلیارد تومان سود بردند. به گزارش خبرگزاری باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس روز چهارشنبه خواستار رسیدگی قوه قضاییه به پرونده‌ای شد که او به عنوان پرونده 7000 میلیارد تومانی 3 صراف مرتبط با دولت قبل توصیف کرده است. دادگاهی در کنیا دو ایرانی را که ماه گذشته به اتهام ورود به خاک این کشور با پاسپورت جعلی اسرائیلی بازداشت شده بودند، به 2 سال زندان یا پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. مبلغ جریمه دادگاه 22422 دلار برای هر کدام از این افراد اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو ایرانی که یکی مرد و دیگری زن است، روز چهارشنبه در دادگاهی در کنیا محکوم شدند. این دو ایرانی 27 شهریور ماه به ظن توطئه برای انجام عملیات تروریستی توسط پلیس ضد تروریسم کنیا در فرودگاه نایروبی بازداشت شدند. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه مواضع گروه خلافت اسلامی را در نزدیکی شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه بمباران کردند. از میزان تلفات و خسارات ناشی از این حملات گزارشی نرسیده، اما اهالی کوبانی در تماس تلفنی با دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند اجساد شماری از افراد گروه داعش را در محل حمله دیدند و دست کم یک تانک این نیروها منهدم شده است. این حمله در روستایی که در اشغال گروه خلافت اسلامی است در 5 کیلومتری کوبانی انجام گرفته است. و خبر آخر این که وقوع دو انفجار در نزدیکی مدرسه‌ای در شهر حمص سوریه روز چهارشنبه 17 کشته بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، 10 تن از آن افراد کشته شده کودکانی بودند که مدرسه را ترک می‌کردند. در این انفجار نزدیک به 60 تن دیگر زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم است. هنوز کسی مسئولیت این سوء قصدها را بر عهده نگرفته است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم بعد از خبرها شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید.
سینمای ایران.
سینمای ایران با انتشار صحبت‌های 6 ماه پیش عباس کیارستمی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، روزهای پرحاشیه‌ای را در هفته گذشته پشت سر گذاشت. فیلمساز جهانی سینمای ایران مدتی پیش در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه سیراکیوز به نقل از یک کامنت از فیلم‌های کارگردانی صحبت کرد که به گفته او با هزینه سنگین و بیننده کم درباره جنگ ایران و عراق فیلم ساخته است. صحبت‌هایی که آشکارا اشارهش به ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلمساز شناخته شده سینمای جنگ ایران بود.
یکی از اونا فرد اشاره میکنم که اون نوشته بود که ببین اون فیلم خانه دوست موند و ماندگار شد. این خانه دوستی که از پردیدنده ترین فیلم هایی که من ساختم و بابا همه جای دنیا میشناسن. اون فیلم فیلم ماندگار بود برای اینکه راجع به یه ارزش انسانی عمیقاً حرف بود، اما فیلم های تو نمون برای اینکه تو راجع به یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان آورد جوان‌ها رو. اون دفترچه دوست شو پس داد، اما تو به هیجان آوردی احمد پورای دیگه رفتن در جنگ و کشته شدن. و حالا بعد از سالها میشه راجع به اونا فکر کرد که اینا چجوری از بین رفتن در یه جنگی که هیچ مفهومی نداشت.
پیش از انتشار این صحبت‌ها، ابراهیم حاتمی‌کیا در ادامه انتقاداتش از فیلمسازانی که در جشنواره‌های جهانی حاضر می‌شوند، در برنامه سینمایی هفته تلویزیون دولتی ایران از فیلم‌های فیلمسازان شناخته شده‌ای چون کیانوش عیاری و رخشان بنی اعتماد انتقاد کرده بود.
فیلم دیگه هم میاد ساخته میشه، میگه ببین یه بچه خوشگه چشم آبی، ببین چقدر رعنا، یعنی چقدر رفت جنگ از دست رفت، حالا ننش داره، ببین چه بیچارگی میکشه سر این که بچه رو مثلا جانباز شده و یک وضعیت یه چیزی یه جوری میگه که بگه اشتباه کردیم جنگیدیم. این درده، درد اینه که فیلمساز برگرده بیاد بگه من فیلم میسازم از آبادان و میگم آبادان شبیه مثلا دوز دوچرخه ویتوریو دسیکاس و دوز دوچرخه‌ای که داره از کشور فاشیسم زده حرف میزنه، کشور منم فاشیسم زده.
آقای حاتمی‌کیا این انتقادات را با انتشار صحبت‌های عباس کیارستمی شدت بخشید و هفته گذشته در مراسم اختتامیه جشنواره سینمایی مقاومت در تهران با مخاطب قرار دادن مدیران فرهنگی کشور از جمله وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی خواستار واکنش آنها به صحبت‌های عباس کیارستمی شد.
من از آقای وزیر، از آقای رئیس جمهور کشور، از تمام افراد، از عزیزمون آقای ایوبی، از آقای جعفر جلوه انتظار دارم نظرشون نسبت به این نگاه به صراحت بگن. من که عزتم رو از اینها نمیگیرم و چیز دیگه ایست که خدا ایشالله داره عزتشو بده، ولی توقع دارم به عنوان افرادی که در جنگ بودن، آقای ایوبی شما در جنگ بودید، شما دیدید بچه ها رو، شهدا رو میشناسید، اگر نظر ندید و اگر نگاهتون رو مشخص نکنید و اگر این نگاه، اگر این میزان و اگر این فرقان معلوم نباشه برای ما، من معتقدم در دولتی حرف میزنم که توش نفاق هست.
با این اظهارات التهاب‌ها پیرامون سینمای ایران اوج گرفت و همزمان سینماگران و مدیران سینمایی به موضع‌گیری در این باره پرداختند. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در نخستین واکنش با نام بردن از دفاع مقدس به عنوان خط قرمز گفته بود که در حال بررسی صحبت‌های عباس کیارستمی است. برخی سینماگران و چهره‌های فرهنگی نزدیک به جریانی که به نام سینمای ارزشی هم نامیده می‌شود به انتقاد از عباس کیارستمی پرداختند. با بالا گرفتن انتقادات، عباس کیارستمی سرانجام مجبور به توضیح درباره صحبت‌هایش شد و گفت پاسخگوی رزمندگان واقعی است و نمی‌توان ارادتمند کسانی نبود که در آن جنگ به گفته او شهید شدند. این موضع‌گیری‌ها آشکارا مرزبندی و اختلاف چهره‌های فعال دو جریان مختلف در سینمای ایران را به نمایش گذاشت. مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی درباره شدت گرفتن این مرزبندی‌ها در روزهای اخیر می‌گوید:
به نظرم اتفاقی که بعد از دو دهه موفقیت سینمای ایران در عرصه جشنواره‌ها رخ داده اینه که شکاف بین سینمای به اصطلاح ارزشی و سینمای مستقل جشنواره‌ای بیشتر از پیش شده و به شدت متأثر از فضای پرتنش سیاست داخلی کشور شده. در دهه اول انقلاب نه صحنی بود نه سمفایی، همه سینما از یک منبع دولتی ارتزاق میکرد و از نظر تولید یک سیستم دولتی بیشتر وجود نداشت و هر دو طرف هم راضی بودند. اما از زمانی که مستقل بودن و موفق بودن به معنای نفع مالی و بهبود اوضاع زندگی و تعالی جایگاه هنری و اینها شد، جریان فیلمسازی به اصطلاح ارزشی بیشتر از پیش احساس سرخوردگی کردن و به جای اینکه فکر کنن ایراد شاید در درون خودشون و تفکراتشون یا سینما ندونستنشون باشه، ایراد رو صرفا در حضور دیگران دیدند.
با شدت گرفتن التهاب‌ها، حجت الله ایوبی در موضع‌گیری دیگری خبر داد که به دنبال اعتراض‌های روی داده با عباس کیارستمی صحبت کرده و به این نتیجه رسیده که آقای کیارستمی صرفاً برخی نظرات درباره جنگ ایران و عراق را در آن جلسه دانشگاه سیراکیوز نقل کرده است. این اظهارات تازه رئیس سازمان سینمایی نشانگر تلاش متولی دولتی سینمای ایران در آرام کردن فضای شکل گرفته در سینمای ایران بود. مهدی عبدالله زاده درباره این تلاش‌ها و احتمال موفقیت آنها میگوید:
آقای ایوبی و سازمان سینمایی میکنه تا به یه شکل بسیار مناسبی از ایجاد تنش بیشتر پرهیز بکنه و این راهی که به وجود آمده رو ببنده. از این نظر خب طبیعی است که مطابق با سیاست‌های رایج دولت آقای روحانی داره کارو انجام میده، اما اون چیزی که باعث میشه این که این روند به خوبی طی نشه و آقای ایوبی و سازمان سینمایی مدام در معرض فشار قرار بگیره این هستش که از سوی نمایندگان سینمایی جنایتکارگرا دستشون برای بیان هر چیزی که میخوان بگن باز هست و هیچ محدودیتی ندارن، و از سوی دیگه سینمای مستقل هیچ گونه امکانی برای دفاع از خودش نداره یا حتی تمایل نداره که وارد این چالش بشه و آقای ایوب در یک وضعیت دشواری قرار گرفته که من فکر می‌کنم در نهایت توانایی کافی نباشه برای اینکه یک بالانسی بین دو طرف رو وجود بیاره.
در اکران سینماها با نزدیک شدن به زمان اکران فیلم عصبانی نیستم، بر شدت انتقاد چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا از این فیلم افزوده شده است. این فیلم بر اساس اعلام شورای صنفی نمایش قرار است پس از فیلم خواب‌زده‌ها در گروه سینمایی آفریقا اکران شود، اما مخالفان نمایشش میگویند این فیلم به گفته آنها حامی فتنه است و نباید به نمایش درآید. این مخالفان با همین انتقادات در جشنواره فیلم فجر گذشته باعث کنار گذاشته شدن این فیلم از داوری‌ها شده بودند. از جمله مخالفان سرسخت اکران این فیلم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان فیلم دونده مارپیچ با شروع نمایشش در سینماهای خارج از منطقه آمریکای شمالی پرفروش‌ترین فیلم سینماهای جهان شد. این فیلم بدون آنکه در بازارهای گسترده ای چون چین و روسیه اکران شود، توانست با 27 میلیون دلار فروش در صدر جدول قرار گیرد. این فیلم نوجوان پسندانه که هفته گذشته در آمریکای شمالی صدر نشین بود، این هفته با 17 میلیون دلار فروش در آن منطقه در رده دوم قرار گرفت. مجموعه کل فروش این فیلم پس از گذشت 10 روز از نمایشش در کل دنیا 90 میلیون دلار شده است. You guys can't just keep me here. I can't let you leave. Why won't you tell me what's out there? It's the mains. Every morning when those doors open, the runners look for a way out. And no one has ever survived a night in the mains. What happens, sir? صدرنشین جدول در آمریکای شمالی اکشن تازه دنزل واشنگتن بود. این فیلم با نام متعادل کننده یا اکولایزر داستان فرد سابقه داری است که مجبور می شود برای دفاع از دختری نوجوان با یک گروه مافیایی روسی درگیر شود. این فیلم با وجود درجه محدود کننده آر توانست با 34 میلیون دلار فروش در صدر جدول قرار بگیرد. It is about a guy who is a knight in shining armor, except he lives in a world where knights don't exist anymore. My ring. این هفته 62 دوره جشنواره بین المللی فیلم سان سباستیان، معتبرترین جشنواره سینمایی اسپانیا، با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان داد. فیلم اسپانیایی دختر جادویی با دریافت 2 جایزه اصلی بهترین فیلم و کارگردانی فاتح اصلی این دوره جشنواره سان سباستیان بود.
تئاتر.
هفته گذشته مدیران فرهنگی وزارت ارشاد سرانجام از آغاز بازسازی 3 سالن مجموعه تئاتر شهر تهران خبر دادند. وضعیت نامناسب مجموعه تئاتر شهر در ماه‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین خبرهای رسانه‌های مختلف در حوزه تئاتر ایران بود. حالا اعلام شده که در نخستین مرحله بازسازی این مجموعه نمایشی، سالن‌های قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر تعمیر و بازسازی خواهند شد. به این ترتیب این 3 سالن مهم در ماه‌های آینده از چرخه سالن‌های نمایشی تهران خارج می‌شوند که در شرایط فعلی کمبود سالن‌های نمایشی دلیل دیگری برای نگرانی اهالی تئاتر ایجاد خواهد شد. گفته شده این سالن‌ها تا قبل از برگزاری جشنواره تئاتر فجر آماده استفاده خواهند شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.